بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر المیزان جلسه 285 مورخ 13 بهمن 1399. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در تفسیر سوره حمد به کریمه اهدنا الصراط المستقیم تا پایان سوره رسیده بودیم که بیان علامه طباطبایی رو به پایان بردیم، بعد نوبت به بیان مختار رسید. البته در بیان علامه طباطبایی فقط اون قسمت آخر در مورد بحث جری مونده که انشاءالله جداگانه در بعد از این بحث خواهم داشت انشاءالله بخواست خدا. خب در باب به اصطلاح بیان مختار ما از اینجا شروع کردیم که اساساً مسئله به اسم سلوک عام ارادی مطرح، بحث ارادی است. صحبت سلوک عام وجودی مطرح نیست الان این بحث ما. درسته که یک سلوک عام وجودی هم داریم، برای همگان هست که از نظر وجودی سلوک دارند، اون بحثش جدا، ولی سلوک عام ارادی رو داریم مطرح میکنیم و توضیح دادیم که آیات اساساً صحبت اینه که همه، چه مؤمن چه کافر، یک سلوکی دارند و یک سبیلی دارند و هر یک سبیل مخصوص خودشون دارند. و چرا گفته میشه سبیل توضیح دادیم، به لحاظ بحث روح معناش توضیحی دادیم. و بعد از اون گفتیم این سلوک عام ارادی دو قسم میشه به ابتداعا، یعنی میشه چندین تقسیم کرد، ولی تقسیم اصلی کلان، اون تقسیم کلانش میشه دو قسم به اصطلاح راه درست و نادرست، راه زلالت و راه هدایت، راه شقاوت، راه سعادت، راه حق، راه باطل، راه راست، راه کج، تعبیر از این دست آمد. و این دوگانه رو توضیح دادیم. بعد گفتیم این دوگانه هم عملا دو راه، به معنی اینکه دو تا راه خب فقط هست نیست، اصلش یکی اصله و بقیه دیگری خروج از این هست. یعنی اصل همون راه راسته، دیگری خروج از این است. برای این معنا چندین بحث مطرح کرد، یکی ادبیات هدایت و زلالت، یکی زل سوا از سبیل، یکی یبغون ها اوجا، یکی دیگه به اصطلاح مسئله فلن تجد له سبیلا. آیات متعددی رو در این زمینه آوردیم که نشون میداد بلکه ما یک راه بیش نداریم، بقیه بیراه هست، گمراهی، خروج از راه. و از این جهت اگر گفته شده راه، به خاطر اینکه یک نوع سلوکی انجام میشه و میشه یک مسیر، ولو غلطه، ولو به چاه ختم میشه. توضیح دادیم این رو. بعد گفتیم حالا که این گونه هست، یکی اصل، بقیه خروج از این اصله، یکی اون راه بقیه و دیگری اصلا خروج از راه حساب میشه، سرش چیه؟ در مورد سرش گفتیم میشه از سه جهت تبیین داشت. یک، از راه فطرت، و بحث فطرت باعث میشه خیلی از اون چی که در اندیشه قرآنی به اسم سعادت و شقاوت، ظلم، فلاح، فوز و امثال اینها مطرحه، خسران و دیگر اموری که مطرحه، همه با همین ادبیات میشه حلش کرد. توضیح دادم دیگه، باز بر نمیگم. پس یکی به حسب فطرت، دوم به حسب حق و باطل که در جلسه قبل عرض کردیم. و یه حق داریم و یکی از خروج از حق میشه باطل. حق دوتا نیست، حق یگانه است، از حق در رفته میشه باطل. یعنی خروج از راه حق و حق و حقیقت شما رو به باطل میشه. یعنی شما به تعبیر قرآن کریم، بله، فمازا بعد الحق الا الزلال، دقت میکنید؟ این بیان رو توضیح دادیم، حقای حقیقت. و اندیشه حق رو در فرهنگ قرآنی باید خیلی جدیش کنیم. متاسفانه بعضی ها من میدونم تا این به این میرسن فقط حق ارزشیش میکنن، حق تکوینیش رو برمیدارن، حق وجودیش رو برمیدارن و بعضی ها اصلا نه بار وجودی میدن، بسیار خیلی آسان برگزارش میکنن. ارزشی هم که میگیرن ارزشی جدی نمیگیرن. هر دو باید حق و حقیقت جدی باشه، چه ارزشیش حق ارزشی، نفس الامر ارزشی و یا حق وجودی که نفس الامر وجودی باشه. هر دو نفس الامر واقعی است، واقعیت. اینو باید بعداً تو بحثا بیاریم انشالله در جای خودش. اصلا بحث نفس الامر یه جایی اشاره هم کرد، نفس الامر، بحثای نفس الامری که متفلسفه میکنیم اشاره است به حق قرآنی. دقت میکنی؟ حق 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 خدا حق، انه الحق. دقت میکنی؟ خدا حق عرض کردن. هر دو درسته و هر دو درسته و بعد خب طبیعتا اون ریشه داره، در این ریشه داره. اما نه یعنی من میگم مثلا حق تکوینی چون ربه چون اله فعبدو، این باعث میشه فعبدو هم برای خوش ریشه حقیقی داره و حقه، اما حق ارزشیه اون حق. هر دو حق حقیقت. حالا الان اینجا عرض کردم اولش صحبت حق تکوینیه که ریشه برای همه بحث است که حالا خدا حقه، پس چه کنید اینا. خب حالا هر دو رو در واقع در بر میگیرم، توضیح دادم هر دو حق توش هست. خب این بحث حق رو حالا در جای خودش، من وقتش نیست، یه وقتی ما باید تو این بحث تفسیری بیستیم بحث حق رو جدی. و اصلا این حق به فیلسوف اجازه میده نوع نگاهش یه جور دیگه باشه به کل قرآن، و یعنی خود قرآن به ما اجازه میده که اینجوری نگاه کنیم. خاطر امی ادبیات حق که به کار برده میشه، انه الحقی که گفته میشه، بعضی انه الحق رو میگه یعنی خدا حق ارزشیه، حق واقعی رو مثلا خوزی سال برن. خب حالا درست شد. حالا بحث حق پس یکی شد. چرا ما خروج از به اصطلاح راه هدایت میشه راه زلت و زلت؟ یک راه جداگانه نیست، همین خروج از اوست. این یکی به حسب فطرت، یکی به حسب حق و حقیقت، یکی هم به حسب به اصطلاح خداوند و رسانندگی این راه به خدا، به دلیل توحید و شؤونات توحید. یا به تعبیر دیگر اصلا راه بخواهد راه باشد، راه باید به سوی خدا باشد و راه باشد برای خدا. و اساساً باید هویت این راه به راه بودنش این است که توحید از او ببارد. راه به راه بودنش اینه که ما توحید ورزی کنیم. راه به راه بودنش به این است که ما عبودیت نسبت به خدا داشته باشیم. حالا اینو توضیح میدم دیگه، ان شاء الله میکنیم که اساسا عمده مسئله چرا، چون ما یک راه داریم به سمت خدا که راه و راه اصلی انسانه و انسان باید این راه رو طی کنه. یک راه داریم و هر کس از این راه خارج شد میشه چی؟ زلالت. حالا در بحث که لذا عرض کردیم همینایی که تا اینجا گفتیم، گفتیم ازش صراط مستقیم رو خیلی خوب میفهمیم. صراط مستقیم چرا صراط واضح روشن بیان میشه و به دلیل صاف و روشن؟ چون این تنها حق است که ما رو، تنها فطرت است که ما رو، حالا تنها راه خداست که ما رو میتونه به خدا برساند. الان این آیه رو نگاه کنید، آیه 175 نساء. فاما الذين امنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. شاهد بحث يهديهم إليه صراطا إليه صراطا مستقيما. کسانی که ایمان به خدا آوردن و اعتصموا به و به خدا به اصطلاح چنگ زدند، فسید خیلی هم فی رحمت من، ما به زودی او رو در رحمت خودمون داخل میکنیم. که معمولا علامه طباطبایی به حسب شواهد میگن این فسیوت خلان فی رحمتن، یعنی به بهشت ختمشون میکنه و فضلن و افزوده ای هم بهشون میده، که معمولا دعو خدا اینه که افزوده هم داره، که این خودش افزوده خیلی معنا داره در فرهنگ قرآنی، که خدا بهشت رو بهشتیان میده به اندازه اون مقداری که اونا میده یا بیشتر میده، بیشتر هم میده. فضلن و حالا چی کار میکنه؟ اما الذین آمنوا بالله و اتصموا به، در عینی که بهشون به زودی اینها رو داخل در یک رحمت اون بهشت میرسونیم و فضلی هم بهشون میدیم، و یهدیهم الیه صراط مستقیم، اینها رو به خدا میرسونیم، هدایتشون میکنیم کدوم چه نحوه یه راه راست، صراط مستقیم، در حالی که صراط یعنی صراط مستقیم منجر به خدا میشود، به تعبیر دیگر مقصد خداست. انسان اگر بخواهد به کمالش برسد بگید، انسان اگر بخواهد در راه درست حرکت کند بگید، انسان اگر بخواهد هدایت شود بگید، با خدا انجام میشه، یعنی باید به خدا ختم بشه و خدایی باشه و همش خدایی بشه. حالا پس اساساً اون راه مستقیم، اون راه هدایت در برابر راه زلالت، اون راه خداست. میخوام حالا اینو درستش کنیم، توضیح بدیم. یهدیهم الی، هدایتشون میکنه به سمت خدا، الیه، در حالی که چی؟ این صراط مستقیم، یعنی تنها چیزی که هست اصل صراط مستقیم به همین هدایت به خداست. چرا؟ حالا بعدا میگیم چرا اینجوری میشه و چرا؟ چون ما یک راه به سمت خدا داریم، بقیهش دیگه بیراه هست. همونو خب توضیح بدم، به چه دلیل؟ به دلیل اینکه راه هدایت راه به سمت خداست و راه به سمت خدا یک راه بیشتر نیست. راه به سمت غیر خدا تا رفتی از خدا جدا شدی و از شؤونات خدا جدا شدی و از آنچه که منصوب به خداست، حالا من میگم واضحه دیگه، خدا و شؤونات خدا و آنچه که در هر جایی که بروز میکنه، چه بشه به شکل شریعت، چه به شکل نبوت، به شکل امامت، هر چه که میشه، هر شؤوناتی که شؤونات الهی میشه، شؤونات خدا، یعنی خدا و آنچه که جانب خدا حساب میشه، آنچه که خدا با عنوان خودش حساب میکنه، از او جدا بشه از همه چیزا، اون چیزی که خدا به عنوان آیات خودش حساب، هر چی حالا بگید از این. چی میخوام بگم؟ راه هدایت راه به سمت خداست و هر آنچه که خدا و شؤونات خدا، به او رسیدی رسیدی، نرسیدی زلالت. چرا شما میگید آقا تا از این راه در رفتن میشه به عنوان راه؟ مگه اون غیر این؟ بله، ما یک راه به سمت خدا بیش نداریم، چون راه هدایت راه و صراط مستقیم یک راه بیش نیست، اونم راه به سمت خداست، راه دیگری نیست. و این راه به سمت خدا رو یادتون باشه، من بعدا استفاده میکنم، الان فقط دارم پایه های بحث چیز رو ایجاد میکنم و انشالله باید استاد. این خیلی معنا داره، این اصل حرف اینه که ما باید این راه به سمت خدا رو درست کنیم. این یک آیه، این آیه در واقع میگه راه هدایت که راه صراط مستقیمه، این راه فقط به سمت خداست. خب هر چی که به سمت خدا نباشه، به حسابش به سمت شؤونات حق نباشه، او چی میشه؟ زلت. یعنی ما غیر این دیگه چیزی نداریم. آیه دیگر خدمتتون بخونم، آیه یک سوره ابراهیم، الف لام را، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. الف لام را، کتاب، این کتابی است که به اصطلاح انزلناه الیک، نازل کردیم به سمت تو که چه کنی؟ لتخرج الناس من الظلمات الى النور، از ظلمات به سمت نور ببری، که مردم رو به اصطلاح از ظلمات به سمت نور ببری به اذن ربه. بعدشی الی صراط العزیز الحمید، این الی چی دوباره مطرح شد؟ مگه نبود من از ظلمات الی نور، من از ظلمات الی نور به اذن ربه الی صراط العزیز الحمید؟ جناب علامه طباطبایی میگه این الی بدله، بدل از الی نوره، یعنی کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من از ظلمات الی نور، من از ظلمات الى صراط العزیز الحمید. دقت بکنید، صراط العزیز الحمید، عزیز حمید یعنی خداوند سبحان، که هم تمنع داره، هم عزت و غلبه داره و هم به اصطلاح تمام کمالات از اوست، ولذا حمید. خب حالا چیه؟ با این تعبیر در واقع میخواد چیکار بکنه؟ میگه آقا این صراط عزیز حمید گفته میشه، میدونی چرا؟ چون طریق واضح بینیست که ما را به سمت خدا میکشاند. این کتاب که نازل میشه از ظلمات به سمت نور میبره، نور همون خداست. در واقع توضیحی که علامه داده اینجا تو اون ثانیانش میگه، میگه از این خیلی نکته میفهمه وقتی میگه بدل از اون الی صراط العزیز الحمید به جای الی نور تبدیل شو الی، میگه دو تا مطلب، مطلب دوم ثانیان به انه طریق واضح یجمع سالکیه فی متنه و ینتهی بهی جمیعا الالله العزیز الحمید. این منتهیش میکنه به خدا. صراط مستقیم تنها راهی است که ما رو به خدا میکشاند. اصلا راه هدایت راه به سمت خداست و راه و صراط مستقیم به خدا ختم میشه و برای خداست، به سمت خداست و این تنها راهه و اگر غیر این هر که رفت و اینم یک راه بیش نیست، بقیهش چی میشه؟ میشه بیرون، خارج. دقت کنید چه از میخوام. پس تعبیرشون الی صراط العزیز الحمید در واقع چون یک طریق واضحه است که همه سالکان رو در متن خودش جمع میکنه و همه رو منتهی میکنه به خدا. این منتهی کردن به خدا غیر از این است که همه عالم منتهی به خدا میشود. یادتون باشه این بحث ارادیه، اون بحث چیه؟ وجودیه. ما بین سلوک ارادی با سلوک وجودی خیلی فرق میذاره. دقت میکنه؟ سلوک وجودی کمال نمیشه به معنای این که بگید آقا خب پس حالا کافرم بالاخره به خدا ختم شد، مؤمنم به خدا ختم شد، الا الله تسیر الامور، خب همه امور که به سمت خدا میره. پس نه، باید یه فکری به حالش کرد که اون به چه معنا، این به چه معنا، چجوری هم قابل جمع. انشالله ما بعد از اینکه این صراط رو، بحث صراط رو درست کردیم، سلوک عام ارادی و این بحث رو درست کنیم، انشالله باید به اون صراط به استاد دیگر هم اشاره کنه، اون صراط وجودی هم باید اشاره کنه، عرض میکنه انشالله. میگه خواستم این بگم اینجا که میگه منتهی میشن این الی صراط العزیز الحمید، خب شما که خودتون میفهمه همه الی الله تزه، نه اینجا کافر الی صراط العزیز الحمید نمیاد، مشرک نمیاد، منافق نمیاد، این انسان مؤمن، انسان در مسیر حق هست که فقط چی میکنه؟ به خدا ختمی، ینتهی، منتهی میشه الی صراط العزیز. چرا؟ چون قراره با این آمدن قرآن چه بشه؟ کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تا اینا رو خارج کنی. حالا الی النور چیه؟ بعدش میگم الی صراط العزیز الحمید. واضح است؟ لتخرج الناس یعنی قرار فعل ارادی در مقام تشریعه، تشریعی و ارادیه، صحبت تکوینی نیست. یعنی به خدا ختم شود. پس یادتون باشه ما یک به خدا ختم شدن به لحاظ ارادی داریم، یکی به ختم شدن به لحاظ به اصطلاح وجودی داریم. اون به لحاظ وجودی اتفاقا میتواند با خیلی از امور به اصطلاح نامناسب هم همراه بشه، لذا خدای قهار ببینه ولی در این حال خدا ببینه. اون الان صحبت ما نیست، به خدا ختم شدن، ختم شدنی که مهر خدا، این رحمت الله قریب و من المحسنین، اونو میخوایم درستش کنیم. واضح هستم چه ارز میکنیم؟ یعنی به اصطلاح اون راه قرب حقیقی، لذا ادبیات مقرب معناداره در فرهنگ قرآنی. اگر اونجوری باشه پس باید میگه آقا خب کافرم مقربه، کافرم مقربه، مقربین حتی اصحاب یمین مقربین نیستن، چه رسد به اصحاب شمال. ولی با اون توضیحی که اگر شما میخواه اونجوری بگید اون معناش میشه اصحاب شمال هم میشه مقربین. چرا؟ چون همشون به خدا نزدیک شدن. نه، اینی که صحبت میکنم یک تقرب ویژه سلوکی ارادی است، تقرب در مقام سلوک و اندیشه و اراده خودش و در ساحت اراده خودش به خدا نزدیک بشه، بشه عبد. نه یعنی عبد تکوینی هست، خب عبد تکوینی هممون هستیم، عبد تکوینی کافی نیست، شیطان هم هر چی میکنه از عبد تکوینی بودن حق بر نمیره، اما معناش این نیست که در مقام شعور و ارادهش میخواد عبد باشه. الان ما صحبت همونی در مقام شعور و ارادهش میخواد به اصطلاح عبد بشه، بنده بشه، موحد بشه، توحید بیاره، توحید در دلش بشینه، خدا بیاد جلو، خدا ببینه. اینو میخوام درستش کنه، نه اینکه چه بخواد چه نخواد بلهر خدا رو میبینه. درد میکنه؟ اون در بحث وجودی من انشالله عرض خواهم کرد. خب این تعبیر رو، پس این آیه خیلی از اینجا خیلی لطف داره، مثل همون یهدیهم الیه صراط مستقیم، راه مستقیم به سمت خداست. و بازم اینجا انزلناه الیک، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید، صراط خدایی که عزیز حمید. باز آیه دیگر، آیه 161 انعام، البته این آیه رو بخونم اجازه بدید اول اینو. آیه 139، آیه 39 انعام، ببینید، والذین کذبوا بآیاتنا، 39 یا 139، والذین کذبوا بآیاتنا صم بكم في الظلمات، 39، بله 39 انعام، والذین کذبوا بآیاتنا صم و بكم في الظلمات من یشاء الله یذلله و من یشاء یجعله علی صراط مستقیم. آیات قرآن اینقدر چند پهلو و چند جانبه مطلب رو ارائه میکنه که هر یک از اینا به یک نکته. شما الان حالا والذین کذبوا بآیاتنا صم بكم في الظلمات، ادبیات ظلمات، من یشاء الله یذلله، یعنی یک نوع قرینه بین ظلمات و یذلله، و من یشاء یجعله علی صراط مستقیم، به جای یهدیه صراط مستقیم. حالا صراط مستقیم الان با این ادبیات این در اینجا قرآن کریم میفهمه کسانی که تکذیب خدا کردند و آیات خدا، صم بكم في الظلمات، و در واقع اونهایی هستند که من یشاء الله یذلله، اون کسانی هستند که خدا بخواد اونها را به ذلت میکشه. خب مقابلش کیه؟ من یشاء یجعله علی صراط مستقیم، یعنی در راست میاد. خب من یشاء علی صراط مستقیم به حسب قرینه کیان؟ اونایی که تکذیب آیات نمیکنن، اونایی که موحدن. ببینید چجوری این آیات چیکار میکنه، یعنی به تعبیر دیگر صراط مستقیم صراط توحیده، صراط مستقیم صراط توحیده، صراط مستقیم صراط توحیده، یعنی قبول آیات الهی بکنه در صراط توحیده، تکذیب آیات بکنه در به اصطلاح ظلمات و در به اصطلاح ضلالت. این آیات سبک قرآنیش خیلی، این ایجازهای قرآنی و تبدیلهای پی در پی چرخشهای ادبیات، طبیعی حالا چه به طبیعی کنم، چرخش الفاظ و مفاهیم ویژه از یکی به یکی دیگر، یعنی روی یکی نمیسته از بس قرآن این، و این باعث میشه ظرافت های قرآنی زیاد میشه. یعنی میخوام اینو بگم، یعنی من یشاء یجعله علی صراط مستقیم، یعنی من یشاء یجعله، یعنی که یعنی اونایی که تکذیب نمیکنن، اونایی که موحدن. اصلا نگفت این رو، ولی اولش گفت والذین کذبوا بآیاتنا صم بكم في الظلمات من یشاء الله یذلله. مقابلش کیه؟ یذلله من یشاء، کیه؟ همون تکذیب آیات کیه. مقابلش کیه؟ من یشاء یجعله علی صراط مستقیم. مقابل این کسی که تکذیب آیات کرد کیه؟ کسانی است که آیات رو میپذیره. یعنی به قرینه این چرخش های، من ادبیاتی بعدم فراهم بکنم که با به اصطلاح ادب نسبت به قرآن جور در بیاد، مفاهیم قرآنی، حالا الان میگم چرخش های مفاهیم قرآنی. یعنی یه آیه اولش مثلا میگه چی؟ والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. خب خوبه، ان الله و ان الله لمع المحسنین. محسن صحبتی نبود که، صحبت والذین جاهدوا فینا بود، نه جاهدوا فینا هم محسنن. محسن احسان چیه؟ اینه. این ببینید این نوع به اصل چیزهای قرآنی زیاد داریم ما تو قرآن. اسمش باید یه ادبیاتی براش انشالله فراهم کنم که ادبیاتی باشه با ادب نسبت به قرآن جور در بیاد. یک نوع به اصطلاح تو در تویی مثلا مفاهیم هست و حقایق هست، نکته هاست و ظرافت هاست بر حسب ایجاز قرآنی، ولی در این حال اشباع معانی هم هستش. حالا من یه تعبیر رو پیدا کنم، یه ادبیاتی رو براش پیدا کنم که ادبیاتی باشه با ادب نسبت به قرآن جور در بیاد، درست باشه. حالا شبکه معنای بیش از این هاست، دست شبکه معنایی بعد نیست. به تعبیری چرخش معنایی است، اما چرخش معنایی معنادار، پرمعنا، چرخش معنایی پرمعنا است و داره چند مسئله رو چند معنایی در دل چرخش معنایی اینجوری همچی چیزیه و خیلی چیز نکته زیبا و نکات زیبای قرآن از این جهت داره. یا تو هست قبلا گفتم فمازا بعد الحق الا الزلال، بعد الحق الا الباطل باید میگفت، یا بعد الهدایت باید میگفت الا الزلال. ولی میبینید این سبک در قرآن زیاد به کار میره و کسی که قرآن میخواد کار کنه باید اینا رو خیلی متوجه باشه و لذا از قرآن میشه 10 جور از یک آیه فهمید، 10 نکته فهمید گاهی به خاطر همین. و الان مثلا میتونم نسبت ظلمات و یزلون، همچنان که داشتیم اونجا من از ظلمات الى نور، اینجا هم ظلمات رو آورده و تبدیلش کرده بحث زلالت و بعدش مقابلش قرار داده یجعل و علی صراط مستقیم، یعنی هدایت هم حتی نیورد، یعنی عملا هدایت هم توش اومده در برابر ظلمات میشه نور، نور هم میشه در آورد، کنارش هم میشه چی در آورد، مثلا اینکه تجزیه به آیات میکنی میشه ظلمت و زلالت و تأیید آیات الهی میکنه میشه چی؟ هدایت و نور و به اصطلاح مسئله بر صراط مستقیم بودن. حالا اینا چیزایی است که یک میشه از این آیات استفاده کرد. من اون شاهد بحثم اینه، من یشع یجعله علی صراط مستقیم، صراط مستقیم چیه؟ تأیید آیات الهی است، نه تکذیب، مقابل اصلا قرینه قبلی که داره که فرمود والذین کذبوا بآیاتنا، درسته؟ حالا چی میخوام نتیجه بگیرم؟ میخوام صراط مستقیم یعنی صراط توحید، صراط پذیرش آیات، آیات الهی، صراط اعتصام به خدا، صراط دین ورزی، صراط بندگی. حالا اینا عرض میکنم. باز آیه 161 انعام، قل اننی هدانی ربی الى صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. خب این آیه اصلا به دین ورزی اشاره میکنه، دین ابراهیم، و دین ابراهیم، دین ابراهیم حنیف یعنی چی؟ دین توحید. به این داره اشاره میفرماد بگو اننی هدانی ربی الى صراط مستقیم، مرا خداوند به راه مستقیم. کدوم صراط؟ صراطی که دین است و اون دین به اصطلاح قیم، قیمن یعنی دین روپای استاده متکفل همه امور انسانی الله معنا کرده، همه جهات معنوی و مادی انسان. حالا هدانی ربی الی صراط مستقیم، به صراط مستقیم هدایت کرده. چی؟ دینن قیمن. اون صراط مستقیم چیه در واقع داره معناش میکنه؟ اون دین به اصطلاح روپا ایستاده، استوار. خب این دین چیه؟ ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکه. من ملت ابراهیم حنیف، ملت میدونی تعبیر قرآنیش یعنی همون دین آیین، ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین، و من از مشرکین نیستم. اصلا این آیه میخواد بگه ملت ابراهیم حنیف، ملت توحید، ملت عدم شرک، ما کان من المشرکین، اینا رو داره میگه. و بعد میگه این دینی است که خدا به من داره، این دین همون صراط مستقیمه، خدا من رو به صراط مستقیم هدایت کرد. هدایت چیه؟ به دین توحید. خب صراط مستقیم در واقع شد چی؟ دین توحید یا توحید. و اگر اینجوری نگاه کنیم، فقط این نکته رو الان زیاد نمیخوام بیستم، فقط میخوام یه نکته استفاده کنم، پس میشود گفت اصلا صراط مستقیم، صراط مستقیم به سمت خداست و خدایی است، که اگر به سمت خدا باشه و خدایی باشه میشه مستقیم و ما باز راه به سمت فقط خدا باشه. اصلش اینه. و طبیعتاً میشه گفت صراط الله، صراط الله چند معنا داره؟ این یکی از معانیش، صراط الله یعنی راه خدا، اصلا صراط مستقیم یعنی صراط الله، وزستم جل. میشه اینجوری راحت توضیح داد. صراط قرآن کریم گاهی گفته صراط الذین انعمت علیهم، گاهی گفته صراط الله. هر دو درسته ان شاء الله، ما بعدا اینا رو با هم گره میزنم. ولی صراط چی؟ صراط الله. آیه 52 53 شورا، انک لتهدی الی صراط مستقیم، تو ای رسول الله هدایت میکنی به صراط مستقیم. کدوم صراط مستقیم؟ صراط الله. چند معنا داره صراط الله؟ یعنی هر اون چیزی که به خدا منسوب است میشه صراط الله؟ نه، اصلا چون صراط خداست، چون اصلا راه به سمت خداست و شؤونات خدایی و خدایی داره. این من دارم میده تفسیر رو میگم. صراط الله الذی له ما بالسماوات و الارض، این راه خداست که آسمان و زمین مال خودشه. و الا الله تسیر الامور، که این آیات بعدش رو باید ببینیم چجوری باید معنا کنیم. وقتش رسید الان دیگه احتیاج نیست. علامه طبری توضیح داده این دوتا رو معنا کرده، رجوع کنید. من ان شاء الله عرض میکنم اصلا این میخواد چیکار کنه. صراط الله که الا الذی، علامه توضیح داد این رو، مثلا الذی له ملک ما، یعنی میخواد بگه به تعبیر ملک مالکیت همه رو داره، لذا این صراط الله هست که میتونه همه رو به سمت خودش ببره. توضیح داده، رجوع میکنید ان شاء الله. و اشاره داره اینکه بالاخره همتون به خدا ختم میشید، مالک اوست، به سمت خدا میرید، اصل اینه و بعد عالم در عالم به سمت او رفت و صراط او رو طی کرد. خب نبوت، امامت، دین، هر چی که به خدا منسوب میشه خدا میخواد داشته باشه، به خدا ختم میشه. خدا راه برای خودش میدونه، میگه به سمت من راه باز میشه، من شما از این راه بیایید و من اینا رو قرار دادم، هر چی که الله بخواد بگید. چون وجودی به اصطلاح کافرم چه بخواد چه نخواد به سمت خدا میره. الا الا الله تسیر، خب میره اما به شکل ارادی، اما کافر دیگه به سمت خدا نمیره. در بحث تشریع ارادی کافر به سمت خدا نمیره ولی مؤمن به سمت خدا میره. لذا کافر دور میشه از خدا، مؤمن به خدا نزدیک میشه. اینو میخوام درستش کنم. الان محل بحث ما اینه، سلوک ارادی چرا یک راه داریم، یک راه به سمت خدا داریم با اراده، شعور اراده خودمون باید بریم، و هر کی از این راه در رفت از خدا دور شد. من ان شاءالله بحث دوری رو میرسم، حالا اول پایه رو بذارم من میگم. اون بحثای بعدی ان شاءالله میگیم، الان که نگفتیم چیزی، نگفتیم وقتش میرسه میگیم. اتفاقا همین دوری تو خدا روز قیامت هم خودش نشون میده، تو قعر جهنم تو درک اسفل قرار میگیره مثلا، ولی در عین حال خدا میبینه. بله توضیح داره، میرسیم شد. اتفاقا هر دور با هم باید جمع کرد، میرسیم این دار جمع میکن. اتفاقا جهنم نشاندهنده دوری از خداست، در عینی که همه به خدا نزدیک. همین الان هم همه به خدا نزدیکن، در عینی که بعضی ها دورن از خدا. همین میرسیم شد. الان قرار نیست اونا رو بپردازم، من قرار اصل این مسئله رو درست کنم، انشاءالله بعدا عرض میکنم. و بلکه اصلا قرآن اینجوری توضیح داد، حالا تو اینا رو گفتم خواستم راه خدا اینا، بلکه اصلا قرآن گفته آقا خدا را بپرستید، بنده خدا بشید، این میشه صراط مستقیم. یعنی اصلا نسبت دقیق توحیدی پیدا کنید، موحد بشید، بنده بشید، بندگی کنید، توحید ورزی کنید، درست بشید، این میشه راه مستقیم. اصلا تصریحا اصلا قرآن گفته که من حالا اینا رو میخونم، البته بعدا اینا رو بحث استفاده میکنم. همون دینن قیام ملت ابراهیم حنیف، همینی که الان دارم میخونم اینا رو استفاده، علامه طبری هر دو استفاده کرده برای اینکه اصلا بگی اصلا دین اصلا صراط چیه. من ان شاء الله بعدا عرض میکنم استفاده میکنم، ولی الان میخوام برای این بحث توحید. پس عرض کردم چرا یک اصل، یکی خروج از اصل، یکی گفتیم به حسب فطرت، یکی به حسب به اصطلاح حق و باطل، یکی هم به حسب چی؟ مسئله توحید. یا به سمت خدا میره یا به سمت خدا نمیره، یا از خدا دور میشی یا به خدا نزدیک میشی، یا به سمت خدا رفته یا از خدا دور شدی. این آیه 51 آل عمران، این آیه 4 بار 3 بار شبیه هم تکرار شده، البته یه مقدار فرق داره. بس آیه 51 آل عمران، ان الله ربی و ربکم فعبدوه هازا صراط مستقیم، خیلی به نظر میاد واضح بیانش. خدا رب من است، رب شما هم است، هم رب منه هم رب شماست. فعبدوه، حالا که رب ماست پس بپرستید. ربوبیت مایه پرستش، ربوبیت به اضافه ایجاد میشه الوهیت. قبلا توضیح دادم الوهیت گاهی میگه چون اله شماست فعبدو، انی انا الله فعبدنی، یا اله رو مطرح میکنه بعد میگه فعب پس بپرستید، فا میاره. اون یه مسئله گاهی میگه ربوبیت، ربوبیت یک شعبه اوست. گاهی خالقیت، خالقیت به اضافه ربوبیت میشه چی؟ الوهیت. توضیح دادم قبلا، من یادم این بحث کرده قد میخواییم. ربوبیت یک شعبه از الوهیته، هم درسته، چه ربوبیت بگید چه خالقیت بگید چه الوهیت، الوهیت اصل تبدیل میشه به ربوبیت و خالقیت. حالا ان الله ربی و ربکم فعبدوه هازا صراط ما، اصلا راه مستقیم اینه، این راه توحید. همین آیه باز دوباره آمده در آیه 36 مریم، و ان الله ربی و ربکم فعبدوه هازا صراط مستقیم. آیه بعدی هم آیه 64 زخرف، ان الله یه هو اینجا اضافه داره، هو ربی و ربکم فعبدوه هازا صراط مستقیم. ببینید خیلی آیات داره صریح چی رو مطرح میکنه؟ مسئله به اصطلاح اصلا راه صراط مستقیم یعنی راه بندگی خدا، اصلا یعنی راه بندگی خدا، یا بنده خدایی یا نه، نه میشه چی؟ خروج از راه. خیلی چیز صاف. آیه 61 یاسین به صورت شیطان، الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، این مطلب. و بعد در آیه بعد میگه چی؟ و ان اعبدونی هازا صراط مستقیم، مرا بپرستید این صراط مستقیمه، بندگی خدا راه مستقیم. خب قبلا یادتون هست من در مورد بندگی توضیح دادم سطوحی داره بندگی، انشالله عرض میکنه، قبلا هم توضیح دادم سطوحی داریم از بندگی، نیست مگه؟ یادتون هست گفتم اسلام و مرحله ایمانی هم چند مرحله و رسید به مراحل فنایی، اینا توضیح دادم مراحل عبودیت، همه اینها اون صراط مستقیمه. حالا بعدا انشالله باید به توضیح بدیم هم به لحاظ گستره چقدر صراط مستقیم بازه، هم به لحاظ عمق چقدر اون پیدا میکنه. انشالله اینا عرض میکنم. بعد الان من میخوام اصل مسئله رو درست کنیم. دوگانه ای که عملا یگانه ای داریم، یکی هم خروج از این یگانه. یکی یا بندگیه یا بنده خدا نیستی، یا هستی یا نیستی. یا بنده خدا هستی یا بنده خدا نیستی. تموم شد رفت. یا میخوای تسلیم داشته باشی نسبت به خدا، ان الدین عند الله الاسلام، اسلام پذیرفتی تسلیم شدی یا نه. ببینید معیار است دیگه، به تعبیر دیگه صراط مستقیم. البته بعدا اینا رو باید گره بزنیم این ستا رو به هم، ولی اول شما هم درست کنم ان اعبدونی هازا صراطم مستقیم. این اگر بگید پس الان من خیلی راحت میتونیم بگیم آقا چرا یکی اصل یکی به اصطلاح چی؟ خروج از این اصل. چون یا راه خداست، چون تنها راهی که داریم راه مستقیم راه بندگی خداست، توحید ورزیه، دین ورزیه، دین ورزی توحیدیه و باید به خدا خط بشه. یا این راه رو میری یا نمیری. رفتی تقربه، نرفتی دور شدی از خدا، نرفتی حالا. و همین باعث شده صحبت ینادون مکان بعید معنا داره یا نه، با اینکه اینها تو جهنم خدا رو هم بیمه، اما ینادون مکان بعید، ینادون تا ندا میگن، ندا اصلا خودش کجاست؟ جایی که دور میشه باز فریاد زد و ندا داد، درست شد؟ از یه طرف هم چی؟ من مکان بعید، از جای دور خدا رو صدا میزنن. چرا؟ چون دور شدن از خدا. و جهان پس از مرگ روز بروز حقیقت، حقیقت برش آشکار شد که دور شده از خدا، ولی خدا رو هم میبینه. چجوری میبینه؟ با همون دوریش، با همون ظلمتش، با همون به اصطلاح چشم به اصطلاح کورش، همون چشم کور باعث میشه مبهم ببینه و میبینه و نمیبینه. توضیح در جای خودش باید داد و گفت. واضح است؟ پس ببینید عملا سر از چی در میاره؟ یعنی یا دور میشه یا قربناه و نجی. یا اندیشه تقرب معنادار کجا معناداره؟ موقعی که مسئله صراط به سمت خدا مطرح بشه که یا بهش نزدیک میشه یا از خود راه خدا دور میشه، میشه دور. پس اون تعبیرهایی که در فرهنگ دینی آمده برای این که میگه گاه دور میشی از خدا، گاه خارج میشی به اصطلاح از راه و از خدا فاصله میگیری، گاه میگه آیات رو تکذیب میکنی، گاه میگه نمیدونم کفر میورزی، هر چی که از اینا که گفته میشه، و بعد میگه این زلالته. چرا؟ چون زلالت محورش دور شدن از خداه، زلالت محورش بنده نبودنه. این درست شد؟ این بیان را یه بگید خیلی راحت میتونیم عملا ما یگانه ایست، یه اصله، یکی هم فرعشه. فرعش هم نبه این معنی که یعنی از اون نتیجه میشه، یعنی یکی خارج شدن از اوست، خارج شدی از این شد به عنوان زلالت. و راه هدایت و زلالت با این تعبیر که الان مهم خیلی راحت میشه براش توضیح داد. حالا این رو که عرض کردیم، حالا میخوام یه نکته رو نتیجه بگیم. چقدر وقت داریم دیگه نمیدونم، 5 دقیقه وقت داریم نیست؟ خب عملا ما گفتیم 3 تا چیز، مسئله فطرت، مسئله حق و باطل، مسئله توحید ورزی، این 3 تا رو گفتیم. بهش و جهنم از یک جهت جزء همون بحث سعادت و شقاوت و بحث فوز و فلاح و بحث انسان و به نفعشه یا به ضررشه. بهش بله، بحث فطرت از یک جهت اونجاست، از یک جهت ذیل بحث توحیده برخوش توضیح داره، از یک جهت ذیل بحث حق و باطله توضیح داره، ولی اصلش اونجاست، بحث فوز و فلاح و شقاوت و سعادت و اینا اونجا. شقاوت و سعادت که معمولا در فرهنگ دینی آمده، بحث بهش جهنم توش اومده. حالا مسئله اینه، این سگانه‌ای که گفتیم، این سه تا چیزه یا عملا یک چیزه، ولی 3 حقیقتی است که به هم متصلند و یکی اصل، بقیه همه از او ناشی شدن. مسئله اصلی اینه، اصلش مسئله حق و حقیقت توحیده، توحیده در واقع اصلش توحیده که حق محضه و مفتور از فطرت انسان بر او، که اگر این راه رفت صلاحشه، خیرش. چرا؟ چون انسان مفتور است بر فطرتی که فطرت بر حقه. کدوم حق؟ اگر حق آمد به حق، خب حقیقت به حقیقت رسید، انسان مفتور بر حقه و مفتور بر توحیده، خب حق رسید، وقتی ناحق شد نرسید. یعنی فطرت کار دیگری نمی کنه، فطرت موافق با حقیقت و با توحیده، نه فطرت کار دیگری بکنه، نه فطرت بر خودش مستقل حساب بشه. چون انسان مفتور است بر این که با حق و حقیقت ساخت مطابق طبعش عمل کرد، با حق و حقیقت نساخت موافق طبعش عمل نکرد. طبعش اینه که با حق و حقیقت بسازه. و حق و حقیقت چیه؟ خدا. حق و حقیقت چیز خدا و شعونات خدا. هر کی اینو صحه گذاشت بر حقه، و حق رو به اصطلاح در فطرت، فطرت چیکار میکنه؟ این حق رو میابه به کمال میرسه. چرا؟ چون مفتور بر که مفتور بر حق و به اصطلاح توحید است. این تعبیر رو نگاه کنید، اصلش اینجوری میشه گفت، در واقع حق در عالم همون توحید و شعوناتشه و انسان مفتور بر توحیده، توحید و حقه. پس سر خروج از طریق هدایت میشود زلالت، چون خلاف فطرت، خلاف عقل و خلاف توحیده، و اساسش هم همون توحیده که حق است و فطرت برون. یعنی فطرت کار جدیدی نمیکنه، یعنی خیال کنید فطرت برای خودش اصلی است جدا میشه، نه، فطرت مفتور بر حقیقتی است که اون حقیقت توحیده، و توحید چون حق محضه و اصلا عالم با همین توحید است که حق است، همه چیز عالم به حق، هر در عالم هر حقی دارید چه حق ارزشی، چه حق چیز برمیگرده به توحید. الله در جای خودش باید توضیح داد. لذا نگاه کنید آیه 32 یونس، فذلکم الله ربکم الحق. آیه 32 یونس، فذلکم الله ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال. اصلا به نظر میاد همه چیز رو گفته. این خدای شماست که ربکم الحق، فماذا بعد الحق این خداست الا الضلال. ضلالت چیه؟ از این رب حق جدا شدن. فذلکم الله ربکم الحق، رب حق شماست. این الله رب حق شماست، حقیقتا رب حقیقی شما اوست و حق. درست شد؟ فماذا بعد الحق الا الضلال. شما دنبال این رب حقیقی رو نگیرید که حقیقته، ضلالت نصیبتون میشه الا الضلال. یا آیه ششم سبع، و یرى الذین اوتوا العلم الذی انزل الیک من ربک الحق و یهدی الی صراط العزیز الحمید. اون کسانی که صاحب علمن میدونن آنچه را که از ناحیه خدا نازل شده حق، و این قرآنی که نازل شده که حقه، یهدی الی صراط العزیز الحمید، به صراط عزیز حمید شما رو دعوت می‌کنه. صراط خدا یعنی صراط خدا، و به خدا رسیدن آن حقی است که باید به سمت او هدایت بشید. و آیه فطرت الله التي فطر الناس علیها، فطرت الله التي فطر الناس علیها، یعنی خداوند اصلا انسان رو مفطور بر الله کرده و توحید و دین ورزی. و این حقیقته، نه یعنی خدا یک چیز خلاف حقی رو، نه، چون حقیقت است رو مفطور در فطرت. اصلا همه موجودات مفطور بر حقند. در انسان به نحو موجود شعوری ارادی در نهادش یک فطرتی داره که مفطور بر حق و حقیقته، و این در ما هست، این پایه است. پس اساس اون توحیده، و این توحید چون حقه، توحید و شوناتو حقه، باعث میشه که چی؟ صراط مستقیم مشخص میشه. و این آیه به نظرم تمام حرف رو میزنه. فذلکم الله ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال. حالا خرد ریزها رو من دیگه الان وارد نمیشه. یاد تو هست قبلا در مورد به اسلام مسیحیان که اینا اومدن اقانیم ثلاثه قائل شدن، خداوند میگه نفس این غلو خروج از حقه، و از حق توحید، شما توحید حقیقی جدا شدید، لذا ضلالته. ببینید، یعنی اون حق و توحید حقیقی پایه است، و این باعث میشه اساسا ما میتونیم ببینیم صراط مستقیم یعنی چی. صراط مستقیم رو باید با بندگی معنا کرد، صراط مستقیم رو باید با دیانت توحیدی معنا کرد. این دین توحید و بندگی که گفته میشه پایه اساسه، و این کمال انسانی هم بهش هست، چون مفطور بر اینه، و این مفطور چون حقه، چون حقیقته، چون حقیقته در انسان مفطور شده، و در انسان چیز دیگری غیر از حق و حقیقت مفطور نشده، و حقیقت اصلی عالم هم خداست. این بیان اصلی است که میشه گفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. البته از این میشه خیلی از بحث‌های دیگر رو در مورد صراط مستقیم فهمید. حالا اینو باشه یه جمع‌بندی میکنیم و بعد میرسیم بحث بعدی.
سوالی که من خواهر از این آقایی از خدمت رو پرسیم، این فهمیده که گفتیم به وجود از حسه که وجوده چیز روز تحقق و هستی بودن، این هم که میخوب تو خواهیت رهنی میشه از حقی داره
چیشون میخوب حقیقتش یا مفهومش
نه این مفهومش چیه اون نشون میده پس
مفهوم از حقیقت
خواهد
مفهوم
رابطه شما نستان چیه؟ اما عرض این که این از وجود خارجی چیزی کنده
میشه از کنم مفهوم از مصداق چی رو نشون میده؟ مفهوم مصداق نما هست اما مصداق نیست؟ یادتون باشه اینو هم نذارید. یعنی قراره به اندازه مفهومی خبر دهد، اندازه مفهومی خبر از او خبر میده، اصلا مفهوم قراره او رو خبر دهد.
پس این فرقش به موضوعیت چیه؟
ماهیات خود ذاتش، خود ماهیات از بس بیزوریه، خودش تو ذهنه، خودش مفهوم هم تو خودش بیزوریه، لفرد ابهامه. این اینجوری نیست.
و این چی رو نشون میده؟ این بچه چی رو نشون میده؟
الان آقا من سوال بخوام از وجدان خودتون.
نه آقا این رو
نه میخوام بدونم که شما متوجه بشید. از وجدان خودتون وقتی من میگم این حیثیت تأثیر اونه واقعا در از اون خبر
نه ما اینو که میفهمه وجدانه قبول این توی این در با این بچه و با این که این میخکوبه این دوتر نمیتونه
ما هم شد نه اتماع خیلی جمع میشه دیگه وقتی میخکوبه تمام حقیقتش که نمیاد لذا نمیتون بگه تمام ذات ذاتیاتش رو آوردیم و لوازم ذات میدونیم ولی میتونیم یه کار بکنم یه چیز دیگه هست چیه؟ به اندازه مفهوم رو آوردیم اصلا بوی ذهنی هم بیش از این ادعا نداره به اندازه مفهوم که از او خبر دهد و دقیقا او رو خبر دهد او رو
چی رو اون رو خبر دهد؟
از همون جهت اصلیش جهت اصلی علیت چیه؟
تأثیر
جهت اصلی وحدت چیه؟
وحدت
از جهت اصلی وجود چیه؟ و واقعا هم الان تو مفهوم وجود اون تحقق گرفته یا وحدت رو چی که در اون اینقدر آسان نیست؟
نه آجا این درک وجدانش خیلی آسان
نه من اینو که گفته از همون اون
رو دستگاه مثلا
تو همون دستگاه رو روش کنم من ریجی اضافه نبرید
سلام بعد از نماز میشه عرضی بشته بشه خدمتتون
من امروز نه دیگه امروز با عرض معذرت میکنم باید مراعات کنم دیگه آره امروز بعدش دیگه لافاصله میرم هیچ صحبتی هم نمیخوام بکنم چون تازه یکم کسالت داشتم برطرف شد و من باید
مشکل شخصی داشتیم اون بکنم اجمالی